بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب سروران من میدانند که به دلایل گوناگون و از زوایای مختلف میشود از دین دفاع کرد و به تبیین مفاهیم دینی پرداخت. گاهی از اوقات از یک زاویه وقتی انسان به خوبی از دین دفاع بکنه مستغنی خواهد بود از دیگر زوایا و اینکه بحث رو در دیگر ابعاد هم بخواد نفوذ بده. ما گاهی از اوقات نیاز داریم خودمون رو قانع کنیم، گاهی از اوقات نیاز داریم دیگران رو قانع کنیم. میتونیم از ابعاد و زوایای مختلف به دفاع از دین بپردازیم، میتونیم از ابعاد و زوایای مختلف به تبیین مفاهیم دینی بپردازیم. خب یکی از این ابعاد رو من میخوام انتخاب بکنم که هم دین رو به واسطه این بُعد، به واسطه این ورودیه و باب خوب تبیین کنیم و بتونیم دین رو ازش خوب دفاع کنیم و خودمون رو متقاعد کنیم به دینداری کردن، هم مهدویت، فرج حضرت، حکومت حضرت، جامعه مهدوی، سازوکاری که در عالم ایجاد خواهد شد پس از ظهور حضرت، بتونیم موضوعات پیرامون مسئله مهدویت رو به صورت دقیق از این زاویه مورد مطالعه قرار بدیم. گاهی از اوقات ما از 10 زاویه وارد میشیم برای دفاع از دین، ولی هر کدومش رو ناقص برقرار میکنیم. گاهی از اوقات از 1 زاویه ولی به خوبی وارد میشیم از اون زاویه و تمام اهداف و نتایجی که دنبالش هستیم رو بهش دسترسی پیدا میکنیم. من خواهش میکنم از این زاویه بیاید کامل وارد بشیم. بخشش رو من عرض میکنم، الحمدلله اهل اندیشه و دقت هستید، بخش دیگرش رو شما میتونید بررسی بکنید. منتها این زاویه‌ای که بنده میخوام انتخاب بکنم برای تبیین دین و دفاع از دین و متقاعد شدن برای دینداری و متقاعد کردن دیگران برای دینداری و مهدویت، شما کلمه مهدویت رو جای کلمه دینداری هم بگذارید، از این زاویه که ما میخواییم وارد بشیم، این زاویه چند تا خاصیت داره. 1، از نظر جذب انواع طبقات اجتماعی به ویژه جوانان، این زاویه یک زاویه ممتاز و برجسته است. یعنی از این زاویه وقتی وارد تبیین دین میشیم ارتباط برقرار میکنه این زاویه، این نوع نگاه یا این بُعد با روح همه آدم ها. همین الان توی جهان همه آدم ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. مثلا شما میتونید از زاویه قیامت وارد بشید. خیلی ها به قیامت معتقد نیستن، خیلی ها دوست ندارن در مورد قیامت فکر کنن. شما میتونید از زاویه منافع فردی و اجتماعی وارد بشید. حتی خیلی ها قید منافع فردی و اجتماعی رو هم زدن، بی خیالش شدن، افتادن به هرزگی. از این زاویه بسیار انسان میتواند طبقات مختلف رو تحت پوشش قرار بده. لذا یه ویژگی برای این زاویه دید یا این بُعد وجود داره و اون فراگیری مخاطبانش هست، جاذبش هست، اون هم جاذبه بسیار زیادش برای جلب توجه کردن انواع آدم ها. خیلی ملموسه و تو زندگی آدم‌ها حضور پیدا می‌کنه، دخالت می‌کنه توی رفتار انسان. و اگر دین رو با این مفهوم، با این بُعد شما بتونید تبیین کنید، دین تثبیت میشه جایگاهش در زندگی فردی و اجتماعی، در روح و فرهنگ آدم‌ها. سرعتش هم خیلی بالاست، سرعتش برای این که بتونه چیکار بکنه، انسان رو متقاعد کنه، فهم انسان رو نسبت به خودش عمیق بکنه، نسبت به دین عمیق بکنه، نسبت به مهدویت عمیق بکنه. بالاخره یکی از ویژگی‌هاش اینه که از نظر تبلیغاتی و تربیتی، جاذبه، تأثیرگذاری، سرعت نفوذ و درگیریش با اکثر مخاطبان خیلی بالاست. این یکی از ویژگی‌هاست که من البته با چند وصف این ویژگی رو عرض کردم. ویژگی دیگر این بُعد یا این مفهوم این است که به اعماق دین، به اوج دین نفوذ پیدا می‌کنه، از ابتدایی ترین مراحل دین هم آغاز میشه. شما جای کلمه دین میتونید مهدویت هم بگذارید. ما اگر با این مفهوم، از این زاویه، از این بُعد به تبیین دین و مهدویت بپردازیم، هم میتونیم تا اوج بسیاری از پیچیدگی ها رو توضیح کنیم، روشنشون کنیم، و هم میتونیم اولین قدم ها رو هم شامل بشه حرف ما، یعنی میتونه حرف ما اولین قدم ها رو شامل بشه. نه این بُعد مال آدم های سطح بالا صرفن، نه این بُعد مال آدم های سطح پایین صرفن. بُعدیه که هم آدم های سطح بالا، هم آدم های به اوج رسیده رو تغذیه میکنه و تأمین میکنه، هم آدم هایی که ابتدایی هستن، بسیار عوام هستن، قدم های اول رو میخوان بردارن، این بُعد اونها رو هم تغذیه میکنه. و بسیاری از فلسفه های پنهان و پیچیده معارف دینی و مهدوی رو برای انسان تبیین میکنه. تنوع ابعادی که در دین تبیین میکنه بسیار بالاست. ویژگی دومش این شد که مال ابتدا تا انتهای راهه، مال انواع و اقسام مفاهیمی است که در موضوع مهدویت، در منظومه بسیار نورانی معارف مهدوی اونها رو در بر میگیره. ویژگی‌های دیگری هم من میتونم برای این بُعد یا این زاویه دید برشمرم که البته وقت شما رو میگیرم. همین دوتا ویژگی فکر میکنم دوستان بنده رو متقاعد کرده باشه که اگر عرض من درست باشه، این ویژگی ویژگی ممتاز و اگر نگیم منحصر به فرد، برجسته ایست. این بُعد کدام بُعده؟ این زاویه، از این زاویه دین رو نگاه بکنیم، این کدام زاویه است برای تبیین دین؟ از امام باقر علیه السلام پرسیدن که حل دین الا الهو، ببخشید، پرسیدن که آیا در دین جایگاهی برای محبت وجود داره؟ امام باقر علیه السلام جواب دادن که هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ شما این روایت رو شنیده بودید حتما، درسته؟ شمایی که تا حالا ممکنه بارها یا گاهی از اوقات یا یک بار این حدیث رو شنیده باشید یا همین الان که شنیدید، میتونید همه دین رو به محبت تفسیر کنید؟ نماز رابطش با محبت چیه؟ ساختارهای حکومت آقا امام زمان علیه السلام رابطش با محبت چیه؟ دیگه اجازه بدید 60 تا حرف نزنیم، 600 تا زاویه باز نکنیم، همه دین رو با محبت تفسیر کنیم. همه احکام دینی رو، حلال و حراما رو شما که مراعات بکنید و نگاه بکنید، تفسیر بخواید بکنید یا در درونش دقت بکنید، ببینید از طریق محبت قابل تفسیره. مثالهای خیلی جزئی بزنم یه مقدار وارد بحث بشیم. مثلا چشم چرانی حرامه، نگاه به مثلا نامحرم، مثلا تو اون دائره‌ای که حرام میشه، تو اون دائره حرامه. خب رابطش با محبت چیه؟ هر چقدر شما هوسرانی بیشتر بکنید، مقدار قدرت مهربانی، مهرورزی، دوست داشتنتون ضعیف میشه. دیگه نمیتونید دوست داشته باشید کسی رو. چون هوسرانی مغایر با دوست داشتن دیگرانه، مطابق با دوست داشتن خودته. این مغایره. رابطه های آزاد بین زن و مرد دشمن عاشقیه، دشمن محبته. الان میرید تو غرب همه هم ترانه عشقی میخونن، 24 ساعته، یعنی فضایی نیست که خالی از سر و صداها و ترانه ها باشه، پر کاملا. اما اولین حرفی که من تو هر کشوری رفتم به میگن، اصلا نمیخواد بپرسم، میگم خب اینجا چه خبر، چه جوری زندگی؟ میگه آج آقا اینجا همه تنهان، هیچ کس کسی رو دوست نداره. آقا اینجا که عشق آزاده، هر کی میخواد علاقه به هر کسی دلش میخواد میتونه پیدا بکنه، پس باید عشق خیلی متورم شده باشه، مثل اینکه همه دستشون وزنهای نمیدونم وزنه برداری باشه، بازوها باید قوی شده باشه، احساسها در ارتباط با عاطفه و محبت باید شدید شده باشه. اکثر خانواده ها با سگ و گربه و اینا زندگی میکنن، طلاق درجهش بسیار بالاست. چرا؟ وقتی دفعه آدم نگاه میکنه به بسیاری از اموری که دین ممنوع کرده، میبینه اینا دشمن محبتن. نماز اول وقت چه ربطی داره به محبت؟ شما وقتی نماز اول وقت میخونی با من خودت، با بیحالی خودت مبارزه کردی، روزی 5 بار خودت رو منظم و مقید کردی. میدونید کسی که به خودش نه زیاد بگه، تسلیم دل و هوای نفس خودش نباشه، این آدم عاشق پیشه میشه، این آدم خیلی اهل محبت میشه. البته اگر این حرفی که من الان به شما زدم، ببینید چقدر این زاویه کاربردیه، اگر این حرف خوب تفسیر بشه تو جامعه، دیگه هیچ دختری حاضر نیست با مردی که، با جوونی که نماز اول وقت نمیخونه زندگی کنه. میگه آدم خودخواهیه، آدم خودخواه نمیشه به محبتش اطمینان کرد. پس فردا راحت همینجوری که به من علاقه پیدا کرد، همینجوری راحت علاقش از بین میره و بعد دیگه لذت نخواهد برد از زندگی با من، گونه میگیره و دعوا و مشاجره و اینها، یا علاقه مند به دیگری میشه، یا هزار تا مکافاتی از این دست خواهیم داشت. زندگی خوش و خرمی نداریم. این آقا اپس خودش بر نیومده، معتقد نماز اول وقت باید خون، ولی اپس خودش بر نیومده، پس نمیتونه این آدم با محبتی باشه. اینقدر محبت اهمیت داره که یه آیه در قرآن هست، این آیه رو دوست دارم از شما بپرسم، چند نفرتون تا حالا شنیدید؟ خیلی آیه جالبیه، این جزء آیه های کلیدیه که ما باید همه شنیده باشیم این رو، اگر فرهنگ تبلیغات دینی ما فرهنگ مساعدی باشه، تبلیغات دینی در فرهنگ جامعه ما سطح خوبی داشته باشه، باید بیان همه بلد باشیم. میفرماید الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خیلی حرف عجیبی هم هست. میفرماید همه رفقا، اخلاء یعنی خلیل ها، خلیل یعنی یه رفیق خیلی رفیق، بابا خلیل منه با، یعنی دیگه ما دوست نمیدونم گرمابه و گلستانیم با هم دیگه. ابراهیم خلیل الرحمن وقتی میگن، یعنی خیلی دارن به حضرت ابراهیم علیه السلام احترام میگذارن. خب میفرماد الاخلاء و رفقا، روز قیامت، روز قیامت داره توضیح میده خدا، روز قیامت رفقا همه دشمن همدیگه هستن مگر اهل تقوا، یعنی حقیقت رفاقتشون چیزی جز عداوت و دشمنی نبوده. روز قیامت لو میره که اینا دشمن همدیگه بودن، همدیگه رو برای دل خودشون میخواستن. الاخلاء و یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خدا پاشو گذاشته رو گاز تا آخرم فشار داده، کوتاه هم نمیاد، ترمز هم نمی کنه، رعایت هم نمی کنه، تخت کاز حرف آخر رو زد برای ما. می فهمم از غیر اهل تقوا رفاقت نمی پذیرم، نه نمی پذیرم، اصلا نیست، دروغ دارم میگم. شما فیلم عشقی نشون بده، واقعا عشق نشون بده ها، واقعا محبت رو نشون بده. ببین چقدر این بحث میتونه کاربرد داشته باشه، همه رو درگیر کنه، چقدر میتونه همه رو درگیر کنه. من خدا شاهده اگر بخوام یک کمی دیگه توضیح بدم، بسیاری از زندگی ها سست خواهد شد، به خاطر همین توضیح نمیدم. طرف میگه خب من که زیاد دارم با تقوی نیستم، پس رو من دیگه نمیشه حساب کرد. من عزیزم بیا من برای تفسیر بکنم رفتارهایی با محبت تو، تفسیر کنم برات رفتارهایی با محبت تو، ببین چی دوش باقی میمونه. دین اومده چی کار بکنه؟ دین اومده، حالا دوتا مثال زدم، یکی نماز اول وقت مثلا، یکی مثلا هوسرانی و مثلا چشم چرانی مثلا، همه جور مثالی هم میشه زد، مثالهای بسیار فراوان. اصلا شما از احکام دین، از معارف دینی، از سیر و سلوک و معنویات یه دونه مثال بزن که من نتونم تفسیرش بکنم به محبت. شما هم اول بیا مثال بزن، کدوم یکی از احکام دینی هستن که شما نمیتونید با مهربانی اونها رو تفسیر بکنید؟ مهربانی تجلی محبته، با محبت برخورد کردن یعنی مهربان بودن، درست شد؟ حالا من از جامعه مهدوی صحبت بکنم. اصلا تفسیر اساسی فلسفه حکومت آقا امام زمان علیه السلام چیه جز این که یه فضایی رو ایجاد بکنه حضرت برای اینکه آدم‌ها بتونن با هم دیگه مهربان تر زندگی کنن؟ خواهش میکنم از شمایی که اهل دقت هستید، پس فردا میخواد موضوعات مهدوی رو ادامه بدید، فارسی رو پاس نداریم بگیم آیتم ها، یا فارسی رو پاس بداریم، سرفصل هایی که در جامعه مهدوی هست و هر کدوم جداگانه تفسیرشون تقویت محبت، تعمیق محبت، توسعه محبت هست، اینها رو یکی یکی بنویسید که مردم تلقیشون از حکومت آقا امام زمان علیه السلام یک تلقی دقیقی بشه، نه یک تلقی با محبت. اصلا تلقی دقیق خواهد شد. حالا من یک کمی دهه فجر هست، میخوام شلوغ کاریم بکنم، ما یعنی بگم که ما نظام مقدس جمهوری اسلامی که بنا کردیم کدوم گوشه هاش هنوز کم داره، نرسیده به یک ساختاری که تفسیرش محبت باشه. به اونجا هم ما میرسیم، یه کمی به زمانه خودمونم گیر بدیم. مقام معظم رهبری مکرر فرمودن که ما به سوی یک دولت اسلامی، جامعه اسلامی، نظام و تمدن اسلامی در حرکتیم. ما اصلا ادعا نمی کنیم الان همه چی بیست شده، الحمدلله بعد از انقلاب تونستیم 30 سال این حرکت شتابنده رو که به شتابنده بودنش هم بنده معتقد هستم از بن دندان، این حرکت رو سامان بدیم با همه دشمنی هایی که هست. ولی اگه شما بنا باشه تو ماشین انقلاب بشینید، ماشین انقلاب که نیاز به هل دادن داره، نیاز به انرژی داره، نیاز به سوخت باشه داره، عرق جبین شما سوخت این ماشین رو تشکیل میده، به فعالیت نپردازید که هیچی، ماشین میخواد خاموشش کنیم بزنیم کنار، را برگشتم نداره. ما بخوایم برگردیم باید بیادیم تو دره. ماشین انقلاب منتظر شماست. این حرفها و ادعاهایی که میزنیم میکنیم و زدیم تا حالا، اینا رو ببره جلو، گیرای زمانه خودمون، موانعی که امروز سر راهن چیا هستن. من در اون زمینه هم با شما انشالله عرائضی خواهم داشت. ولی فلسفه جامعه مهدوی چیه؟ چرا حضرت رفاه میارن بین مردم؟ چون نبودن رفاه عداوت میاره، رقابتهای ناسالم میاره. امکانات وقتی در زمین زیاد میشه، مردم با همدیگه بهتر مهربان میتونن بشن. چرا حضرت امنیت میارن؟ امنیت باید ثمره خودشو در محبت نشون بده. اصلا ولایت که اساسی ترین چیزیست که امام زمان علیه السلام برای جامعه بشری به ارمغان میاره و بعد در پرتو ولایت عدالت محقق میشه. ولایت معناش یعنی دوستی، اوج دوستیه، یک نوع دوستی پرورش یافته، تکامل یافته است که انسان ولی الله الاعظم رو به عنوان سرپرست محبوب خودش میپذیره و مطلقا خودش رو در اختیار او قرار میده. فلسفه وجود خود امام در قلب یک انسان چیه؟ آقا امام زمان اسلام در قلب شما قرار داره یا نه؟ بنده چندین سال قبل دستم از دور به یک عارف بزرگواری رسید، گفتم ببینید ایشون بنده رو میشناسه؟ اون آقایی که واسطه بود رفت و اومد گفت بله شما رو که شناخت و این مشکلات شما رو هم گفت و دیدم زندگی منو وقتی برام توضیح داد خیلی بهتر از من فهمیده بود بنده رو. گفتم خب ایشون برای ما چه راهنمودی داشت؟ گفت ایشون چند سالی هستش که در موضوع آقای امام زمان علیه السلام با مردم صحبت میکنه، بره یه چیزو برای مردم بگه. به من فرمودن که برو به مردم بگو قبول بکنن، یه جوری بگو اینو بفهمن و قبول بکنن که امام زمان دوستشون داره. من چجوری باید اینو شما بگم؟ الان خود شما، نه شما، جمع جناب عالی، تو به معنای صمیمی کلمه، تو باور میکنی امام زمان دوستت داره؟ چقدر امام زمان دوستت داره؟ روایت از امیرالمومنین بخونم، تو باور میکنی بنابر این روایت تو مریض بشی امام زمان به خاطر تو مریض میشه؟ یا تا میخوای باور کنی امام زمان دوستت داره به بدیهای خودت نگاه میکنی میگی نه آقا به من اعتنا نداره؟ به بیخاصیت بودن خودت احیانا نگاه میکنی و میگی آقا به من به چه دردش میخورم به من علاقه داشته باشه؟ ببین قیاسه به نفس میکنی؟ توی کلی امام زمان یادم معمولیه؟ پرونده ما به من جواب بدید هفته چند بار خدمت حضرت میرسه؟ چرا حضرت هفته دو بار پرونده ما رو نگاه میکنه؟ بیکارن حضرت؟ کنجکاوی دارن؟ دستور تکلیف اداریه؟ چرا نگاه میکنن پرونده ما رو؟ علاقه داره بهت، نگرانته. پدر تو هیچ وقت هفته دو بار پرونده تو رو نگاه نمیکنه. الان شما تو دانشگاه هستی ترم یه بار، ما یه بار، خیلی دیگه پدر مادره بخواد بچه رو پیگیری کنه اینجوری برخورد میکنه. امام زمان معلومه که از پدر مادرهای ما بیشتر نگران ما هستن. چرا هفته دو بار پرونده ما رو مورد ملاحظه قرار میدن؟ شما که پدرانتون به شهادت رسیده، یه خانواده دو تا سه تا یا چهار تا جوان، نوجوان و جوان، دبیرستانی، سال آخر دبیرستان و مثلا راهنمایی، سه چهار تا، پدر مادرشون جلوی ماشین، اینا عقب بودن، تصادف کردن و پدر مادر جلوی چشم این بچه ها از دنیا رفتن. خب حالا مثلا یه رفاقت دوری با ما داشتن و بنده به مجلس ختمشون حاضر شدم. بسم الله رو که گفتم این بسم الله الرحمن الرحیم، من مال سخنرانی ولی سخنرانی نمیخوام بکنم. آقای فلانی، شما و خواهر برادرات، میخوام یه حرفی رو به شما بزنم. سخنرانی ما نمیکنیم. اون حرف چیه؟ بهشون عرض کردم که یه عمری 1400 سال ما بالای منبر گفتیم امام، پیغمبر، پدر این جامعه است، پدر تک تک ماست. در روایات گفتیم کسی پدرش از دنیا رفت، امام زمان جبران میکنه، ولی یه امر او جبران خواهد کرد. ما این حرفی که زدیم به مردم دروغه یا راسته؟ اگه راسته، شما باور دارید این رو؟ میتونید شما نشاطتون رو مثل یک کسی که پدر بالای سرش هست و به شدت هم مواظب بشه و نگرانشه حفظ بکنید؟ بعد اگه کسی از شما پرسید چرا شما سرحالتر از کسانی هستید که پدرانی بالای سر خودشون دارن، بگید به خاطر این که من جایگزینش آقا امام زمان شده و توپم بیشتر پر شده. شاید حضرت قبل از اینکه پدرم بالای سر من باشه اونقدر به من نمیرسید، ولی الان خودشو موظف میدونه من فردی از شیعیان او هستم، پدرم از دست رفته و او بالا سر من هست. گفتم آقا ما این حرفو بالا منبر زدیم، دروغ گفتیم یا راست گفتیم؟ اگه راست گفتیم شما تو زندگیتون نشون بدید. و السلام علیکم، اومدم پایین، روزه هم خوندم اومدم پایین. گفتم نه به مردم میخوام نصیحت کنم، نه میخوام از داستان مرگ موعظه ای برداریم، نه میخوام درسی بگیریم، یه حرفی. آقا ما دروغ گفتیم یا راست گفتیم؟ چند وقت بعد این بچه ها رو یکیشون توی دانشگاه دیدم، چند سال بعد دیدم نه تنها تو اون دانشگاه است بلکه یه موقعیتی هم در همون زمان تو این دانشگاه داره. لبخندی به من زد، گفت میدونی من کیم؟ گفتم نه. گفت من همون دانش آموز دبیرستانی هستم که شما برای ختم پدر مادرش اومدی. ما بعد از اون زندگیمونو یه جور دیگه تنظیم کردیم، اومدیم به خودمون گفتیم، باوروندیم ما پدرمون بالا سرمون هست،
حالا شما یه قدم برید جلوتر، نه به دلیل اینکه فرزند شهید هستید، به عنوان یه شیعه چقدر باور داری امام زمان دوستت داره؟ چقدر باور داریم؟ چقدر باور داریم؟ فلسفه پذیرش یک امام اینه که تو باور کنی او دوستت داره، وقتی باور کنی خب توپت اینقدر پر خواهد شد، توپت اینقدر پر میشه، کم بوده محبت نخواهی داشت، اون وقت لبریز میشی از استعداد، اوج خلاقیت خواهی بود، گناه و معصیت قطعا نمی کنی، اون که اصلا حرفشو نزن. امام رو با محبت تفسیر کن، میمیری زیر بار این محبت نورانی، از شدت شرمندگی، از شدت شوق. بی خود نگفت بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. میکشه آدمو. فکر کنید موضوع محبت مال چند تا شاعر و غزلخان و نمیدونم چند تا مداحی و اینا، مثلا دیگه حالا خواستیم بریم تو وادی محبت یک کمی، تو وادی مدح و منقبت یک کمی از محبت حرف بزنیم. تئوریزه کنید مکتب محبت رو در این جامعه مرده بشری، در این سنگ دلی که رواج پیدا کرده. اولش زن و مرد برای همدیگه جاذبه دارن، اما بعد از اینکه جاذبه ها فرو ریخت، خدا زن و مرد رو از حال میندازه، بعد میگه شما حالا چجوری لذت ببرن؟ دیگه بقیهش باید از محبت لذت ببرن. بهترین محبتی که بین دو نفر میتونه لذت بخش باشه کدوم محبته؟ اون محبتیه که هر دوتا عاشق یکی باشن بعد به هم برسن. اینا از محبت همدیگه که علت محبتشون به یکدیگر اون محبت مشترکشون، اون محبوب مشترکشونه، طوری لذت میبرن که هیچ کدوم از دلداده های عالم این لذت رو نمیبرن. بنده با این فیلم های عشقی ساختن زیاد موافق نیستم، چون معمولا بیمایه و مبتذلن. ولی ای کاش کسی محبتی، فیلمی از محبت، سریالی، داستانی، سینمایی، چیزی بسازه از محبت بین دو نفر که اینا محبتشون، قوامشون به محبت به یکیه. داستان اون دو تا کبوتر رو شنیدید، وقت همه اهل عالم خواهند دید. همه کسانی که میگن که ما خیلی هم دیگر را دوست داریم، خب همه دروغ میگن. سه تا گفت، چهار تا مورچه بودن پشت سر هم راه میرفتن، مورچه اولی گفت سه تا مورچه پشت سر من هست، مورچه دومی گفت دو تا مورچه، مورچه سومی گفت باید بگی یه دونه مورچه، گفت سه تا مورچه پشت سر من هست. این معما چجوری حل میشه؟ هیچی، مورچه سومی دروغ میگفت. حالا چند تا جواب میدن، حتما چرخ خورده بودن، حتما این اونوری راه میرفته، همه اینا رو که جواب بدی رد کنی، هیچی، مورچه سومی خالی میبسته، میگه من او را خیلی دوست دارم. خب تو داری دروغ میگی، تو اصلا دوست داشتن نمیفهمی یعنی چی؟ تو حالا تو عمرت دوست داشتن تجربه نکردی؟ گفت مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. و ضرب المثل سومی درباره مورچگان این که اگر توی لونه یه مورچه یه استکان آب بریزی میگه سونامی اومده، تو تمام روزنامه‌هاشون چاپ میکنن سونامی اومد. حالا اینم محبت نمیفهمه که چیه، میگه من داغ شدم. خب تو خیلی بی‌ظرفیتی، الان محبت ندیدی چه خبره؟ کم بوده محبت داشتی، برای همین ما سفارش میکردیم به مامانت که بهت بیشتر محبت کنه، کم بود محبت نداشته باشی، بتونی یه کمی ببینی. آقا محبت چیز دیگریه. داستان اون دوتا کبوتر رو بگم، اینجوری کم کم نقش امام برای یک جامعه خودشو نشون میده. امام برای یک جامعه افزایش دهنده محبته. چرا؟ چون تو دلداد قاعدهشو ببینید، من سرصدا نمی کنم، ببین قاعدهشو نکن. تو اگر امام رو دوست داشته باشی، از خودخواهی در اومدی بیرون، یک قلب لطیف غیر خودخواه پیدا کردی. دو تا قلب لطیف غیر خودخواه کنار هم دیگه باشن، فقط به هم مهربانی خواهند کرد، اصلا عداوت امکان نداره بینشون پدید بیاد. لذا در روایات مکرر آمده دوستان ما مهمترین علامتشون اینه که شدیداً به هم علاقه دارن. یکی از یاران امام صادق علیه السلام، منتظران آقا امام زمان علیه السلام، دستتون رو بگیرید من آب پاکی بریزم رو دستتون، اومد گفتش که آقا چرا ما این همه منتظر توییم، قیام نمی کنی امام صادق. 50,000 شیعه داری، شلوغش کرد. از اینجور روایات برای امام صادق علیه السلام چند نوع ذکر شده. یه نوعش اینه. حضرت فرمودن شما الان با هم رفیقی؟ گفت آره دیگه آقا، ما اصلا اونجا نمیریم برای هم دیگه. حالا به تعبیر من، حضرت فرمودن حالا نمیخواد بمیرید برای هم دیگه، شما بدون اجازه هم دیگه از اموال هم دیگه استفاده میکنید در حالی که هیچ کس هیچ ناراحتی پیدا نکنه. گفت نه آقا، این نمیشه، مرز مالکیت شخصی وجود داره. فرمود مهدی من زمانی خواهد آمد که یارانش مرز مالکیت بین اموالشون نیست، اینقدر به هم دیگه محبت دارن. یعنی من مال تهیه کردم، دوستم لازم داشته برداشته، مثلا نیاز به اجازه نداشت، من تهیه کردم برای اینکه اون برداره استفاده کنه. یعنی چی؟ از اونم بالاتر مواردی تو اونجا وجود داره، زن و شوهر یه جوری زندگیشون به هم دیگه وابسته است. اونا وقتی که زندگیشون به هم وابسته نیست و اینجوری با هم راحتن، ما که اینجوری هستیم. من الان به شما بگم آیه قرآن رو، این آیه قرآن علامه طباطبایی میفرماد مال قوم آخر الزمانه، آخر الزمانی که مقدمه ظهور حضرت رو فراهم میکنن. حضرت هم، نبی مکرم اسلام هم دست رو پای سلمان فارسی زدن، فرمودن این قوم همشهریای ایشون هستن. ببینید ما به اون سطر رسیدیم یا نه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. دوباره دو تا کلمه محبت رو اینجا ببینید قوقا میکنه. تازه من این دو تا منظورم نیست. ویژگی های این قومی که به جای شما اطرافیان پیامبر خواهم آورد این است. اولین ویژگیشون اینه که من اونا رو دوست دارم. دومیش اینه که اونا منو دوست دارن. سومیش اینه که ازلتن علی المؤمنین، در مقابل همدیگه به شدت فروتنن، همدیگه رو خیلی دوست دارن. چهارمیش اینه که مرگ بر آمریکا میگن. علامه طباطبایی میفرماید این قوم آخر الزمان میان، ما اون قومیم. درجه محبت چقدر باید تو ما بره بالا؟ چجوری میشه بین کسانی که به امام معتقدن عداوت از بین میره و محبت اوج میگیره؟ چون امام اومده به شیوه خیلی قشنگ همه رو عاشق خودش کرده، با عاشقی خودخواهی همه رو گرفته، دیگه کسی به کسی دشمنی نمیکنه. اگه توی خانواده دعوا شد، اگه توی خانواده زن و مرد عاشق امام زمان باشن، دعوا که نمیشه که اصلا هیچی، اصلا از اون حرف نزن، بیا یه چیز دیگه صحبت کنیم. فقط این خانواده مزه محبت رو میچشن. بقیه اگه میگن محبت، خودشون ظرفیتشون کمه، چیز کمی را نام بزرگی بران نهادن. داستان دوتا کبوتر هی داره عقب میفته با این توضیحات. دوتا کبوترهایی که حضرت رفتن جای میهمانی امام رضا علیه السلام، بعد نشستن روی تختی تا اون میزبان پذیرایی بیاره، دوتا کبوتر بغبغو میکردن دور هم دیگه دور میزدن، حضرت داشت اینا رو نگاه میکرد لبخند میزد. اون آقا برگشت گفت آقا چرا لبخند میزنید؟ چیزی شده؟ این کبوترها چیزی میگن؟ آقا فرمودن که به حرف اینا اتفاقا دارم لبخند میزنم که کبوتر نر داره دور کبوتر ماده میگرده، هی میگه تو همه ی عالم عزیزترین کس برای من تویی، بعد از این آقایی که رو تخت نشسته. فیلم عشقی هم میخواییم بسازیم؟ خب بسازیم دیگه. خواهش میکنم یه مقدار این موضوع محبت رو دقیق‌تر باهاش برخورد بکنید. تفاوت حقوقی که بین زن و مرد گاهی از اوقات میبینید خدا قرار داده برای تقویت محبت. تفاوت احکام اخلاقی که در روابط زن و مرد خدا قرار داده برای تقویت محبت. کسی بتونه اینها رو قشنگ تفسیر کنه. آقا ما اگر اینجوری زندگی کنیم محبتمون به همدیگه بیشتر خواهد شد. چون دوستان فرمودن شما کسانی هستید که میخواید کار بکنید رو موضوع مهدویت. بنده همینجوری دارم از گوشه و کنار نکته هایی میگم تا این فضا در ذهن شریف شما ایجاد بشه، تا این سرفصل های مختلف در ذهنتون بجوشه که ببینید دامنه بحث محبت و رابطش با گستره معانی و معارف مهدویت خیلی بالاتر از اونه که ما یه دونه کلمه جمعش بکنیم بره. و آخرین بخش کلام بنده این که در جامعه مهدوی، در حکومت آقا امام زمان، بیشتر از این که جنگ رخ بده، با صلح در جهان محقق خواهد شد. با رعب از یاران آقا امام زمان علیه السلام جهان اصلاح خواهد شد و صلح در جهان حاکم خواهد شد و نصره به رعب. ترس نه در دل مردم، ترس در دل دشمنان دین. وقتی افتاد دشمنان وادار به عقب نشینی میشن. 8 ماهه کل عالم در اختیار حضرت قرار میگیره.
وبلاگ منتظر کلیپ.میهن.بلاگ.کام